محمد. وعلى اهل بيته طيبين طاهرين سيما بقيه الله في الارضين. عرض سلام داریم خدمت تمامی حضار و آرزوی قبولی طاعات عبادات و عزاداری ها رو داریم. خدا رو شاکر هستیم که شیعه هستیم، خدا رو شاکر هستیم که اهل بیت رو داریم و خدا رو شاکر هستیم که در مملکتی زندگی میکنیم که به برکت اهل بیت فرصت آشنایی با معارف شیعه رو داریم. عرض تسلیت داریم شب شهادت امام مجتبی علیه السلام رو هدیه به صحتشون صلوات خط بفرمایید. خدمت بزرگواران، در جلسات قبل عرض کردیم که حکمت این جلسات و روزه ها عبرت گرفتن از تاریخ کربلا و واقعی عاشورا است و اینکه تلاش بکنیم اهل بیت رو بشناسیم، ولایتشون رو بپذیریم و زمینه ظهور امام رو فراهم بکنیم. عرض کردیم که مشکلی که در طول تاریخ اهل بیت با ما شیعیان داشتن این بوده که ما اهل بیت رو به مقام امامتشون نمیشناختیم. وقتی که اهل بیت رو نشناسیم ولایتشون رو نمیپذیریم، وقتی که ولایتشون رو نپذیرفتیم دستوراتشون رو اجرا نمیکنیم و به تبع جامعه هدایت نخواهد شد. عرض کردیم که هدف خلقت هم هدایت هست. خداوند هر مخلوقی رو که خلق کرده برای هدایت خلق کرده، من جمله انسان. واسطه هدایت هم اهل بیت هستند، یعنی خداوند برای هدایت مخلوقات اهل بیت رو قرار داده و اهل بیت هستند که کل عالم هستی رو دارن هدایت میکنن به سمت الله. سطح هدایت ما انسان ها از بقیه مخلوقات بالاتر هست، تکلیفمون بیشتر هست و ارتباطمون با اهل بیت هم باید بالاتر و شدیدتر باشه. برای اینکه بتونیم هدایت رو به مرتبه بالا دریافت بکنیم، باید ولایت اهل بیت رو بپذیریم و دستوراتشون رو پیاده بکنیم. در طول تاریخ هم یکی از مشکلاتی که اهل بیت داشتن با شیعیان این بوده که کسانی که اسمشون شیعه بوده و در واقع جزء یاران حضرت بودن، یاران ائمه بودن، اینا حرف اهل بیت رو کامل گوش نمی کردن. خصوصا کسانی از شیعیان که اهل بیت اینها رو به مأموریت میفرستادن، مسلمانانی که پیامبر به مأموریت میفرستادن و قرار بوده کاری انجام بدن، اینها دقیقاً اون چیزی که پیامبر میگفته یا اهل بیت میگفته رو انجام نمیدادن. به عنوان نمونه، پیامبر اکرم در زمان حیاتشون بعضی از مسلمانها رو به مأموریت میفرستن و مشخص میشه که چه کاری باید انجام بدن، اما اون فرد میره مطابق نظر خودش و میل خودش کار انجام میده و کارو خراب میکنه. بعد حضرت رسول مجبور هست بیاد اصلاح بکنه، حضرت امیر رو بفرستن که جبران مافات بشه. یا در زمان امیرالمومنین، در زمان اهل بیت هم همین مشکل بوده. اهل بیت افرادی رو به عنوان مسئول، به عنوان مدیر مشخص میکردن که آقا این کار رو انجام بده، وظیفت این هست و همینی که ما میگیم انجام بده، بیشتر از این انجام نده، کمتر از این انجام نده. بعد اون فردی که به عنوان مسئول و مدیر از سمت اهل بیت تعیین میشده، اگر ولایت پذیری داشته باشه، عیناً همون که خواسته اهل بیت بوده رو پیاده میکنه. اگر نه، ولایت پذیریش پایین باشه، به خاطر اینکه اهل بیت رو نمیشناسه، میاد مطابق نظر خودش، مطابق تشخیص خودش و مطابق آنچه که عقل خودش تشخیص میده کارو پیش میبره. به عنوان نمونه، شما در تاریخ حضرت امیر در جنگ صفین میبینید که حضرت یه فرماندهی داره به نام مالک. مالک به دستور حضرت به سمت قلب لشکر معاویه حمله میکنه. چند قدم مونده تا خیمه معاویه، دکل خیمه معاویه زده بشه، معاویه کشته بشه، امرواس کشته بشه، فتنه شام تمام بشه. چند دقیقه مونده، چند تا قدم مونده، چند تا ضربت مونده که مالک این کار رو انجام بده، ریشه بنی امیه و معاویه و یهود و همه رو تو شام کنده بشه، دیگه خلق الله یه نفس راحتی بکشن. تو چند قدمی این برنامه که هست، پیام میاد که مالک برگرد، مالک برگرد. آقا یه چند دقیقه صبر کنیم، ما ریشه فتنه رو خوابوندیم و خوشکندیم و برگرد. چه کار میکنه؟ بله؟ اگر مالک به فتوای خودش عمل میکرد، به اجتهاد خودش عمل میکرد، به تشخیص خودش عمل میکرد، میرفت جلو، ریشه معاویه و عمرو عاص و بنی امیه رو میکند، بهتر نبود آقا؟ بله. آها، ما نمیدونیم امام چی میدیده که میگه مالک برگرد. اگر ما بودیم، ما که مثلا سطح ولایت پذیریمون پایینه، ما رو گذاشته مسئول، ما رو گذاشته فرمانده، ما رو گذاشته مدیر، بعد میگیم که خب الان امام خبر نداره که من کجا هستم، که بذار من این کار رو تموم بکنم، ریشه معاویه رو بکنم، بعد برمیگردم. درست؟ هم ریشه معاویه رو کندیم، هم برگشتیم اومدیم سمت حضرت. اما مالک این کار رو انجام نمیده. تا خبر بهش میرسه، امیرالمومنین میگه مالک برگرد، برمیگرده. مدیریت ولایت پذیر اینطوری هست. اهل بیت همچین افرادی میخواستن که تا بهشون فرمان میدن، دستور میدن، سمعن و طاعتا انجام بدن، نه اینکه طبق تشخیص خودش بیاد کار انجام بده. چرا کار خراب میشه؟ چون ما میایم در مقابل امام خودمون رو هم عقلی فرض میکنیم و به عقل خودمون و به تشخیص خودمون کار انجام میدیم. اگه بهمون گفتن اجتهاد بکن، آقا اجتهاد بکن. اگه بهت گفتن خودت یه برنامه طرح پیاده بکن، بله پیاده بکن. ولی وقتی یه دستور ولایی بهت میدن انجام بده، سمعا و طاعتا انجام میدی. به مالک میگه برگرد، چشم شمشیر رو غلاف میکنه، برمیگرده. میدونی چه اتفاقی میافتاد؟ اگر مالک میرفت جلو و ادامه میداد، علی ابن ابی طالب در اردوگاه خودش توسط خوارج به شهادت میرسید. یعنی چه؟ یعنی شمشیر گذاشتن گردن علی ابن ابی طالب که آقا ما با قرآن نمی جنگیم، بگو مالک برگرده، تو داری با قرآن می جنگی. هرچی با این با اینا صحبت میکردن، استدلال میکردن، اینها قبول نمیکردن. تو مالک دارید با قرآن می جنگید، بگو برگرده. فتنه تو خود خیمه حضرت هست، مالک برمیگرده. پس آقا اگر امام علی، افرادی مثل مالک دور و برش زیاد بودن، اگر مدیرانی مثل مالک زیاد داشت، اگر بقیه اهل بیت مدیرانی مثل مالک زیاد داشتن، اهل بیت کارشون پیش میرفت. اما مشکل کجاست؟ افرادی که دور اهل بیت هستن، اسمشون هم شیعه هست، اما حرف اهل بیت رو انجام نمیدن، کار خودشون رو میکنن. زمان پیغمبرم بوده، پیامبر اکرم اواخر عمرشون که هست، لحظات آخر که هست، میگه قلم و کاغذی، قلم و پوستی، چیزی بیارید تا یه چیزی بنویسم تا گمراه نشوید. کیا دور پیغمبرن؟ آره، همین چند نفری که بعد خلافت رو قسم میکنن. دومی در میاد میگه که نعوذ بالله پیامبر داره هزیان میگه، نیارید. نمیارن. روز پنجشنبه اتفاق میفته. الان هستون سندش معتبر هست. اگر گوش میدادن، الان ما سند کتبی داشتیم که پیامبر امیرالمومنین رو مکتوب نصب کرد، غیر از قدیر و جاهای دیگه. جاهای مختلفی در مقابل پیامبر اینا اومدن و کارشکنی کردن. مشکل کجاست؟ اهل بیت رو نمیشناسن. حالا اونها که معاندن که بماند. اینهایی که معاند نیستن و اسمن مسلمان و شیعه هستن و معاند نیستن، ولایت اهل بیت رو 100% قبول ندارن، حرف اهل بیت رو 100% پیاده نمیکنن. بارها سراغ اهل بیت اومدن. دوره امام حسن رو ببینید، امام حسن مجتبی که امشب به روایت شب شهادتش هست، ببین امام حسن چقدر مصیبت میکشه. از دست کی؟ از دست معاویه، از دست یارانش. ابن عباس رو که پسر عموی حضرت امیر هست و فرمانده لشکرش میکنه، ابن عباس رو میفرسته برای مقابله معاویه. 4000 درهم به پول امروز 4 میلیارد تومان، 4 میلیارد تومان ابن عباس از معاویه میگیره، لشکر رو ول میکنه میره. بابا آقا ببین چطور بودن ائمه، تو چه وضعیتی بودن؟ یاران امام، امام رو میفروختن به سکه های معاویه. نامه میدی به سکه معاویه یکی از این فرماندو که چقدر میدی سر حسن ابن علی رو برات بیاریم. اهل بیت با کی میخوان برن ولایت الهی رو پیاده بکنن؟ چرا اینطوری هست؟ مقام اهل بیت رو نمیشناسن، مقام اهل بیت رو نشناختی، حرف اهل بیت رو گوش نمیدیم، در بزنگاه‌های تاریخی اهل بیت رو تنها میذاریم، میشه امام حسن علیه السلام که مجبور میشه صلح بکنه. چرا؟ چون یار نداره به جنگه، یارانش دارن میفروشنش. وقتی فرماندهان فروختن، شما از سرباز چه انتظاری دارین؟ چرا اینطوری است؟ امام رو نمیشناسه، ولایت پذیریش پایین هست. پس ما در طول تاریخ درگیر این گزاره بودیم، همواره میادن سراغ اهل بیت بعد از جریان کربلا. بعد جریان کربلا میان سراغ اهل بیت، میگن آقا چرا قیام نمیکنین؟ میگن یار نداریم. زمان امام صادق، یکی از شیعیان ایران میره خدمت حضرت مدینه، میاد خدمت حضرت رو با یه مقدار تندی و عصبانیت، آقا چرا قیام نمی کنید؟ حضرت میگه که یار نداریم قیام کنیم. میگه آقا شما ده ها هزار نفر، صد ها هزار نفر شیعه تو ایران دارید، چطور یار نداری؟ میگه ده ها هزار نفر، ها بشین تا ببینیم کجان اینا. میشینن خدمت حضرت، شروع کنه توضیح دادن. حضرت دستور میده آقا تنور آتش رو روشن کنن. شنیدین رو بارها، حالا میخوام این نکته دیگه ازش در بیاریم. تنور آتش روشن میکنه، از این میشه خب این صد ها هزار نفر کجا هستن؟ یا آقا خراسان هستن، تهران، ری هستن، اصفهان، یزد، همه همین شیعیان دیدی الان پخشن، صد ها هزار. همینطوری داره سوال میکنه امام ازش، یه فردی وارد میشه اسمش هارون مکیه. تا از در میاد امام میگه برو تو تنور بشین. آتش ها، آتش تعارف نداریم ها، کبریتو بگی دستت ببین چطوریه. تا میگه برو تو آتش بشین، اصلا این نمیپرسه کی، کجا، چطور بوده، چرا، راست میره تو کف تنور میشینه. آتش ها، میشینه کف تنور هارون مکی. امام میگه که چند تا مثل این دارین تو این صدها هزار نفر؟ میگه آقا مثل هیچی نداریم که بگی برو تو آتش، نگه چرا، اما اگر چطور شده. میگه وقتی مثل این شدیم بیان تا قیام بکنیم که ما یه حرفی به تو میزنیم، انقلت نیاری، اما اگر نیاری، ولایت ما رو قبول داشته باشی. بعد این نگرانه که نکنه اون سوخ بنده خدا. میگه برو آقا بهش بگو بیا بالا. میره بالا تنور، میگه نشسته کف آتش، وسط آتش، هیچیش هم نشد. مگه میشم چی چیزی؟ کی آتش رو بر ابراهیم بردن و سلامو کرد؟ امیرالمومنین اهل بیت. همین اهل بیت به آتش میگن نسوزون شیعه ما رو. نمیسوزونه. اگه اهل بیت رو بشناسی یه همچین چیزای اتفاق میافتاد. خب پس اهل بیت همواله کسانی رو میخواستن که به عنوان مسئول، مدیر، فرمانده، استاندار، فرموندار میذارن یه جایی، اینها مدیریت ولایی داشته باشن، حرف اهل بیت رو هر چی که گفته میشه پیاده بکنن. چرا تو حالا حکومت الهی، حکومت پیامبران، حکومت اهل بیت، حکومت مهدوی در جامعه شکل نگرفته؟ چون ما مدیر ولایی کم داریم یا زیاد داریم؟ کم داریم. نه داریم، نه که نداریم. صلوات خط بفرم. خب این مقدمه ای بود برای که ورود کنیم توی اصل بحثمون. میخواستیم اصلا مقدمه رو بگیم تا بگیم بحثمون چی هست. ما درگیر جنگی هستیم به نام جنگ مدیریتی. جنگ مدیریتی یعنی چه؟ یعنی اهل بیت الان حضرت ولی عصر و شیعیانش، شیعیان واقعی، دارن تلاش میکنن دنیا رو اداره بکنند، کشور رو اداره بکنند، جاهای مختلف رو اداره بکنند، برن به سمت ولایت الهی و تشکیل حکومت الهی بر روی زمین و هدایت انسان ها. هدف خلقت این بود دیگه. هدف حضرت ولی عصر و هدف جریان ظهور همین هست، انسانها هدایت بشن. شما انسانها رو طوری اداره بکن، طوری مدیریتشون بکن، طوری براشون برنامه ریزی بکن که اینها به سمت عبودیت پیش برن. درست شد؟ حکومت هم قرار شکل بگیره، قرار همین برنامه رو پیاده بکنه، حرکت خلق الله به سمت عبودیت الهی، بنده خدا بشیم. حضرت ولی است و کسانی که سربازش هستن دارن برای حضرت کار میکنن. هدف یه چیزه، هر جایی قرار بگیرن هدایت خلق الله به سمت بندگی خداوند. در مقابل این جریان که حضرت ولی است و شیعیانش دارن تلاش میکنن، یک جریانی توی دنیا هست که داره تلاش میکنه و اتفاقا مدیریت میکنه، مدیریت میکنه و تلاش میکنه اداره دنیا رو در دست بگیره که بشر رو از هدایت الهی باز بدارد و بشر رو به سمت ظلمات، تاریکی ها و بندگی شیطان ببره. از کی این شروع شده؟ فب عزتک لعقویان نهم اجمعین. اینو کی گفت؟ شیطان. شیطان قسم خورده، قسم خورده به عزت خداوند که تمامی بندگان تو اقوا میکنم، گمراه میکنم و اینها رو از سمت بندگی خدا خارج میکنم، بنده خودم میکنم. مدیریت داره میکنه، شیطان داره مدیریت میکنه، گمراه کردن خلق الله، گمراه کردن انسانها و جامعه رو، دنیا رو، کشورها رو، حوزه های مدیریتی مختلف رو طوری طراحی میکنه، طوری پیش میبره که انسانها زندگیشون و حرکتشون به سمت پذیرش ولایت شیطان باشه نه ولایت الهی. پس الان یه تقابل تمام عیار آخر و زمانی بین مدیریت الهی و مدیریت شیطانی داریم. مدیریت شیطانی کی هست؟ آقا مدیریت شیطانی یعنی چه؟ هر جریانی که شما رو از دین دور بکنه، از خدا و اهل بیت دور بکنه. هر جریانی در هر سطحی میخواد باشه، هر جریانی شما رو از دین، از خدا، از اهل بیت، از حیا و فطرت، از تقوا دور بکنه، این گزاره و بخشی از مدیریت شیطانی است. سوال، الان سازمان ملل تو دنیا، سازمان ملل تو دنیا داره کدوم مدیریت رو پیاده میکنه؟ بله، شیطانی. درش که شکی نداری؟ اگه شک داری بهتون مثال برات بیارم، از نحوه مدیریت شیطانی که اینا دارن چطوری دنیا رو مدیریت میکنن. مدیریت شیطان هم که میگه فکر نکن که شیطان مثلا این شاخ و دومش حتما باید پیدا بشه ها، چنان نرم، چنان آرام داره خلق الله رو بنده شیطان میکنه که اصلا خبردار نمیشن. پس شیطان و حزب شیطان یعنی یهود و صهیونیسم میان سازمان‌هایی تشکیل میدن تو دنیا که از طریق این سازمان‌ها مدیریت شیطان و ولایت شیطان سازماندهی بشه، کانالیزه بشه، عوام پذیرتر بشه و علمی تر. شما بنده کی بشید؟ شیطان. با برنامه علمی و انقدر برات فلسفه علمی قشنگ میچینه که شما قشنگ بنده شیطان بشی تا به اصلا بالا حرف شیطان حرف نزنی. سازمان ملل در دست یهود و صهیونیسم، برنامه مدیریت دنیا. دیدی آقا مدیریت دنیا یعنی چه؟ مدیریت دنیا یعنی الان سیستم آموزشی دنیا باید تحت نظارت کجا باشه؟ سازمان ملل. تجارت جهانی تحت نظارت WTO سازمان ملل. بهداشت جهانی تحت نظارت یونسکو سازمان ملل. غذا و دارو تحت نظارت کجا؟ سازمان ملل. ای غیر از اداره کردن دنیاست؟ درست آقا؟ دارن دنیا رو اداره میکنن. با چه مبانی؟ آیا مبانی دینی هست؟ خیر. آیا مردم رو به سمت خداوند و عبودیت سوق میدن؟ خیر. مدیریت شیطانی داره انسانها رو به سمت پذیرش سبک زندگی شیطانی، کنار گذاشتن دین، کنار گذاشتن اهل بیت، کنار گذاشتن خدا سوق میده. انسانها ولو دیندار باشن، اگر مدیریت و ولایت حزب شیطان و سازمانها و ارگانهایی که مال حزب شیطان هست رو بپذیرن، اینها تحت ولایت طاغوتن، تحت ولایت شیطان هست. تحت تموم شده قاجم. ما قراره چیکار بکنیم؟ ما قرار هست در حکومت دینی، در حکومت مهدوی داریم تلاش میکنیم زمینه ظهور رو فراهم بکنیم. قرار هست امام زمان انشالله ظهور بکنن، ما مقدمات ظهور رو باید فراهم بکنیم. امام بیاد چه کار بکنه؟ آموزش، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، مدیریت، بهداشت، هر چی که شما فکر بکنی بشر نیاز داره، قرار حضرت بیاد اینا رو مدیریت بکنه تا تمام این حوزه ها ما رو به سمت خداوند هدایت بکنه. یعنی اقتصاد تو، آموزش تو، تربیت تو، فرهنگ و هر چی که الان توی جامعه هست، اینا باید ما رو به سمت خدا هدایت بکنه. با چه مدیریتی؟ مدیریت الهی، مدیریتی که امام زمان ارائه میده، مدیریت که تو قالب دین باشه. پس درگیر یه جنگ تمام عیار مدیریتی هستیم. الان هم دیدی تمام مقابله که با جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، تمام مقابله که با جریان‌های شیعه و گروه‌های شیعه در منطقه دارن انجام میدن سر همین موضوعه. اگر شیعه بتواند، آقا دقت کن، چرا اینقدر توی مملکت چوبلا چرخ این نظام و مملکت و هر تو هر جایی میریم و دورتر مشکلیم؟ چرا دارن چوبلا چرخش میکنن؟ چرا؟ اگر شیعه بتواند یک مدل از حکومت دینی و اداره حکومت با روش دین ارائه بدهد، الگو میشه برای کجا؟ دنیا. یعنی شما تونسته ای در مقابل اون مدیریت شیطانی که دین درش معنا نداره، اومدی از دین روش استخراج کردی، فرهنگ و سیاست و اقتصاد و آموزش و تربیت و همه اینها رو با روش دین ارائه دادی. اگه بتونی همچین کاری انجام بدی، تمام حرفای اونها خونسا میشه، نمیذارن این کار انجام بدی، مقابله میکنن. همونجوری که با حکومت حضرت سلیمان مقابله کردن، همونجوری که با حکومت حضرت رسول مقابله کردن، همونجوری که با حضرت امیر مقابله کردن، با امام حسن مقابله کردن، با شیعش هم مقابله میکنن که نتونی روش اداره الهی رو به بشر ارائه بدی. آقا ما که 100% نمیتونیم که. اگه بتونی 10% از جامعه رو الهی اداره بکنی، مردم بفهمن که با دین هم میشه جامعه رو اداره کرد، زمینه آمدن حکومت حضرت ولیعصر میشه که 100% دین پیاده بشه. جنگ تمام عیار مدیریتی. این جنگ هم جنگ نرمه. یعنی چی؟ یعنی مثل داعش و مثل توپ و تانک و مسلسل نیست که آقا متوجه باشی جنگ هست. جنگ نرمه، پنهانه، متوجه نمیشن خلق الله. خیلی از مسئولین هم آقا اصلا متوجه نیستن که درگیر جنگن. چقدر رهبری تو سخنانش داره میگه که آقا نماینده مجلس، وزیر، اون کسی که وزیر امور خارجه است، نمیدونم توی حوزه‌ی سفیری، هر جا هستی، شما نوک پیکان جهادی. در مقابل کی؟ در مقابل سیطره جهانی و مدیریت جهانی یهود. باید بتونی اسلام رو دفاع بکنی، پیاده بکنی. نمونه میخوای آقا؟ نمونه شهید قزنفر رکن‌آبادی، ایشون سفیر ایران بودن تو لبنان، توش فاجعه میدان ایشون به شهادت رسید. اصلا ایشون رو شکار کردن، دنبال یه همچین افرادی بودن. ایشون تا 48 ساعت قبل از اینکه بدنشون رو تحویل ایران بدن زنده بوده. یعنی تو این دو ماهی که بدنش نیومد ایشون زنده بوده، تحت شکنجه های موساد و آل سعود که ازش اعتراف بگیرن، اطلاعات بگیرن. استقامت کردن، دو ماه خورده به شهادت میرسوننش. بعد برو ببین زمانی که تو لبنان بوده، بعد از جنگ 33 روزه میره لبنان، این چه کار کرده تو لبنان، چه تحولی ایجاد کرده، تمام توایف رو جمع کرده به نفع ایران و به نفع حزب الله، قوقا کرده این شهید رکن‌آبادی. این میشه مدیریت ولایی. مدیریت ولایی جایی هست که حزب شیطان، سازمان ملل، یهود، آمریکا، اسرائیل از دست شما ناراضی باشه. اگر دیدی دشمن از دست شما ناراضی هست و میاد با شما تون برخورد میکنه و میاد تخریب میکنه، بدون شما تو حوزه مدیریت ولایید درست کار کردی. الان آقای ترامپ اومد کدوم حوزه رو، کدوم سازمان رو مورد هجم قرار داد؟ سپاه. دیدی آقا؟ دیدی تو سخنرانی آخرش اومد بحث برجام و زد زیرش و اصلا کلا منکرش شد و گفت تازه بیاد رو همین برجام مذاکره بکنید و بره کنگره و کنگره هم تصویب کرد که تحریمات شدیدتر بشه. بعد اومد سپاه و زد. چرا سپاه زد؟ وقتی مدیریت ولایی پیاده بشه، درست پیاده بشه، کسی مثل سردار قاسم سلیمانی فرمانده باشه، کسی افرادی مثل شهید حجاجی اینا نیرو باشن و ولایت پذیر باشن. ولایت پذیر باشن یعنی چی؟ یعنی در بسیاری از حوزه ها تو جنگ 6 ساله که ما با داعش تو منطقه داشتیم، بسیاری از حوزه ها نیروهای سپاه قدس، نیروهای سپاه میخواستن برنامه‌هایی پیاده کنن، رهبری گفتن نه آقای کارو نکنید، این کارو نکنید. چرا؟ کاری نداشته باش، سمعن و طاعت چش انجام دادن. مثلا چی؟ زمانی که وارد شدن نیروهای سپاه تو حوزه این جنگ، اولی مقدار مستشاری بود، بعد که شهید الله دادی با شهید جهاد مغنیه توی لبنان شهید شد، سپاه رفت به سمت اینکه آقا انتقام از اینا بگیره و شروع کرد آقا زدن، نابود کردن اینها. رهبری اومد گفت که آقا ما نمیخوایم داعشی رو بکشیم. گوش بده، گفت ما نمیخوایم داعشی ها این جبهت و شام، احرار و شام، اینا رو همشون کشته بشن. تو جلسه خصوصی با سپاه، چرا؟ اینها غالبشون مسلمان‌های فریب خوردن، ما میخوام یه فضایی باشه، یه فضا رو طوری پیش ببرید که اینها فرصت داشته باشن آگاه بشن برگردن. هرچه اینا رو بکشی به نفع اسرائیله، چون مسلمان جاهل داری میکشی. دقت میکنی؟ ببین رهبری کجا رو میدیده؟ مثل امام حسین رو دیدی آقا، الگوش امام حسینه. ما نیومدیم برای کشتن که میخوام اینا اصلاح بشن، میخوام اینا فریب خوردن. سپاه میاد تو کار مستشاری، دیگه ورود نمیکنه تو کارهای تاکتیکی و تکنیکی، ورود پیدا میکنه تو کار مستشاری و تلاش میکنه که آقا اینها رو تا جایی که میتونه نکشه اینو برگردن. وقتی ولایت پذیر باشی کارت پیش میره، گره ها باز میشه، راه باز میشه، کار دشمن رو هم نقشه بر آب میکنی. آقا اتفاقی که الان افتاده تو منطقه در طول 400 سال گذشته بی سابقه است. چطور 400 سال پیش تا الان چطور بوده؟ 400 سال پیش در دوره صفویه تا به امروز، صفویه تو ایران بوده، عثمانی تو همین منطقه از عراق بگی برو تا اونور مراکش، عثمانی بوده، یک کشور بزرگ. هرچه ولی فقیه اون موقع مثل شیخ بهایی میان به شاه عباس میگن که آقا دارن شما رو تحریک میکنن با عثمانی وارد جنگ بشی، هی دارن فتنه میکنن، وارد جنگ نشو، این کار یهوده، این کار انگلیسه، نکنی کارو. گوش نداد، وارد جنگ شدن، دو تا کشور اسلامی به جون هم دیگه افتادن. اینجا ولایت پذیری نداشت، شاهان صفوی تا این حد ولایت پذیری نداشتن، درگیر جنگ عثمانی و صفویه شدیم. میایم جلوتر آقا، میایم جلوتر، تو مقاطع مختلف ما درگیر این جنگ ها میشیم. در 100 سال گذشته بعد از اینکه عثمانی تجزیه شد، خاورمیانه که الان هست غرب آسیا رو انگلیس درست کرد. چطور تونست عثمانی رو تجزیه بکنه؟ اول صفویه به جون عثمانی افتاد، عثمانی که نزدیکای دروازه پاریس بود. گوش بدین کیه این؟
عثمانی داره میره به سمت اروپا، نزد چند کیلومتری دروازه پاریسه. اروپا میدونه اگه عثمانی وارد اونجا بشه، اسلام وارد اروپا بشه، فاتحی از به شیطان خونده است. از اون ور دور میزنن، کمپانی هند شرقی انگلیسی یهودی میان سراغ صفویه، شروع میکنن صفویه رو تحریک کردن، خامش کردن، با عثمانی وارد جنگ میشه. عثمانی مجبور شه از پاریس لشکرش رو بیاره کجا؟
ایران، با ایران وارد جنگ بشه. ببین آقا یه ولایت پذیری نداشتم، ببین چه آسیبی ما دیدیم. عثمانی بعدش تجزیه میشه، تمام کشورها عراق، نمیدونم سوریه، لبنان، فلسطین، حجاز، تمام اینها از عثمانی تجزیه شدن. انگلیس اومد تمام مرزها رو طراحی کرد. از 100 سال پیش آل سعود و دوزاش توی عربستان، ببین چقدر جنایت اتفاق افتاده. برنامه‌شون سال 2000 چی بود؟ دوباره بیان این نقشه رو بریزن به هم. با جنگ 33 روزه موفق نشدن، جنگ 22 روزه موفق نشدن، اومدن داعش رو درست کردن. آقا نقشه این خاورمیانه با تغییر پیدا بکنه، تمام کشورها تجزیه بشن، فقط یه اسرائیل بزرگ باشه. از سال 2000 به اینور موفق نشده. میخواد دنیا رو مدیریت بکنه، خاورمیانه، غرب آسیا رو مدیریت بکنه، اون کشورایی که خودش میخواد شکل بده، عراق تجزیه بشه. دیدی کردستان عراق چه فریبی خوردن؟ کی جمعش کرد؟ کی جمعش کرد؟ قاسم سلیمانی، گوش کن، قاسم سلیمانی سردار، اونا میگن جنرال قاسم سلیمانی، اما این روحی بسیجیوار داره. قاسم سلیمانی رفت کردستان عراق، اول کرکوک بعدم اربیل، گفت که آقا ما طالب هشت شعبی نگفتیم به کردستان، فقط یه جمله گفت به این حضرات بارزانی، تا حالا به هشت شعبی نگفتیم به کردستان. جمع که قصه رو جمع شد، بعد روزنامه انگلیسی زد، تیتر زد، وزیر امور خارجه ایران قاسم سلیمانی است. یعنی اگه حاج قاسم سلیمانی نرفته بود اینجا، این انتخاباتی که انجام داده بودن و تجهیزاتی که اسرائیل آورده بود، الان ما درگیر فتنه بعد داعش تو کردستان بودیم. قدرت سپاهو ببین، باید عصبانی باشه. کلی زحمت کشیده، تجهیزات آورده تو کردستان، بقیه کشورها میخواد تجزیه بکنه، اسرائیل بزرگ شکل بده، بعد سپاه با مدیریت ولایی که داره تمام نقشه رو نقشه بر آب کرده. دشمن داره مقابله میکنه، میزندش. اگر مدیریت ولایی داشته باشی، ولایت پذیری از ولی داشته باشی، کار باز میشه، راه باز میشه و میره جلو و اتفاقا پیروز میشی، اتفاقا پیروز میشی. اونجایی که دشمن از دست ما عصبانی هست، متوجه باش که اونجا خوب کار کردی. امام میگه، امام خمینی رحمت الله میفرمایند که هر جا دشمن از دست شما خوشحال بود، بدون یه اشتباهی داری. هر جا دست عصبانی بود، بدون که درست عمل کردی. دشمن از یه طرف اومده به سپاه، شروع کرده تخریب کردن و زیر بار سوال بردن و توهین کردن. این که اصلا معلوم نیست اصلا چه، حالا تعبیر کار نداریم. آره، از طرف دیگه دشمن اومده بعضی از سازمان‌های ما رو تشویق کرده. خبر دارید آقا؟ دشمن یعنی همین آمریکا، یعنی همین سازمان ملل، یعنی همین یونسکو، یعنی همین یهود، بعضی از سازمان‌های داخل ایران رو تشویق کرده. تقدیرنامه، تشکر، آفرین بر شما. کیا رو؟ نه بابا، سلامت. بعضی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در کشور ما مورد تشویق یونسکو قرار گرفتن، مثل وزارت بهداشت. که چی؟ آقا دستتون در نکنه، خیلی قشنگ کنترل جمعیت شیعه رو اجرا کردید. هیچ کی مثل شما نمیتونست جمعیت شیعه رو جمع بکنه، عقیمش بکنه. تقدیر کردن و رسما یونسکو از وزارت بهداشت ما تشکر و تقدیر قدردانی کرد. چرا؟ چون برنامه‌های یونسکو رو پیاده کردی. مشکل کجاست؟ همون بحث اولمون، ما یه مدیریت ولایی داریم. این بحث جهانی که گفتیم سر جای خودش، داخل کشور که میام، داخل شیعه که میای، یارانی که دور حضرت امیر بودن، یارانی که دور سیدالشهدا بودن، اینها یه سریشون ولایت اهل بیت را 100% قبول داشتن، یه سریشون یه خط درمیان قبول داشتن، یه سریشون شیعه یهودی بودن. تو کربلا هم داشتیم ها. تو کربلا یه سری یاران هستن که تا پای جان، نه تنها تا پای جان، زمانی هم که به شهادت میرسن، این تو واقعی کربلا اتفاق افتاده، ابو عبدالله زمانی که تمام اصحاب به شهادت رسیدن، حضرت خودش وارد میدان شد تک و تنها و دیگه آخرای جنگ بود، حضرت تکیه میده به شمشیر، میگه هل من ناصر ینصرنی،
شهدایی که توی کربلا افتادن اینا شروع میکنن تکون خوردن بلند بشن. باورت میشه؟ آقا کشته شده ها، ولی روحش چون ولایت امامش رو پذیرفته تا امام یاری میخواد اینا شروع میکنن تکون خوردن که بلند شن. امام میگه نه شما دیگه بخوابید، شما دیگه وظیفتون انجام دادین. این میشه مدیریت ولایی که امام تو هر جوری کس یاری میکنی، ولی تو هر جوری کس یاری میکنی. یه فردی هم تو کربلا هست که جز یاران حضرته، تو لحظات آخر دیگه همه دارن شهید شدن رفتن، این میاد میشه حضرت میگه که آقا اجازه میدید ما بریم. باورت میشه؟ تو کربلاست کنار امام حسین، جز یاران امام حسین، تو لحظات آخر دیگه تمام اصحاب شهید شدن، میاد پیش امام میگه که آقا اجازه میدید ما بریم. ظاهرا دیگه جنگ مغلوب است و شما دارید بشه. میگه امام میگه میتونی بری؟ میگه آره یه اسبی بستم یه رو مخفی هم پیدا کردم. امام میگه میتونی بری؟ یعنی میتونی ما رو تنها بذاری و بدی؟ این نمیفهمه امام داره چی میگه و میره. میره جز شیعیان بوده، کنار حضرت هم بوده، با حضرت هم جنگیده، لحظه آخر ول میکنه میره. از این شیعیان داریم آقا جان، شیعه‌ای که مدیریتش ولایی نیست، ولایت پذیر نیست. اهل بید یه همچین شیعیان دورشون بوده، شیعه یهودی بودن، یه خط در میون شیعه بودن، کار اهل بیت پیش نمی رفته. الان هم داریم یا نداریم؟ داریم. آقا ما یه مشکلی تو مملکتمون داریم، غیر از اون حوزه بین الملل که درگیر هستیم، توی کشورم ما مدیریتمون تو بعضی از حوزه همه رو نمیگیم. چرا مملکت داره پیش میره؟ دقت کن، رهبری هر سخنرانی که داره میاد هی افق آینده رو روشن میگه، میگه آقا آینده از آن ماست، اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید، ما داریم پیش میریم. ما تو عرصه های مختلف علمی آقا جهش داشتیم، اصلا حرکت بی نظیره. پس داره کار انجام میشه، مدیرانی که جهادی هن ولایی اصلا دارن تلاش میکنن، نیروهای جهادی دارن کار میکنن، اما یه جایی میبینی که آقا ما لنگ میزنیم. داعش رو جمع کردیم، سانتریفیج درست کردیم، ماهواره رو فرستادیم، تمام کارا رو انجام دادیم، بعد میبینی که بعضی چیزهای جزئی رو نتونستیم تولید بکنیم. آقا پارچه چادری، چادر مشکی سخت درست کردنش؟ بله؟ نه. پس چرا وارد میشه؟ گوشی موبایل سخته؟ پس چرا انقدر قاچاق میاد؟ تو بعضی از حوزه‌ها که ما مدیریت جهادی نداریم عقبیم، عقبیم. تو صنعت خودرو دیدی؟ رهبری تو دیداری که با مخبگان داشتن گفتن آقا تا زمانی که ما صنعتمون از مونتاژ کاری خارج نشود و شروع نکنه به تولید کردن، مشکل علم و اشتغال حل نمیشود. یه بازه طراحی کردن آقا، یه بازه زمانی، گفتن آقا ظرف 10 سال باید شما از مونتاژ خارج بشید، بیا چیکار بکنید، خودتون تولید کننده باشید، دیگه مونتاژ کار نباشی. زشته به قرآن، شیعه مونتاژ کار باشه؟ آقا نداریم. نخبه اینقدر ما تو حوزه علم و فناوری داریم که دارن کار تولید میکنن تو حوزه های مختلف، هر چی که فکر بکنین نخبگان ما دارن کار تولید میکنن اما به کار نمیگیرن. ما ماشینمون کلاجش، سیم کلاجش هر 6 ماه یه بار میبرید. یه مکانیک ما گفت آقا برو اینو اهرمی بکن. اهرمی چیه دیگه؟ رفتیم گشتیم یه بابایی توی خیابون امیرکبیر اونجا این کلاج رو اهرمی میکنه، اینقدری کلاج ماشین نرم میشه که حتی حساب نداره. رفتیم آقا یه هزینه دادیم اینو خدمت شما اهرمیش کردیم. بعد به این مهندسم بود، بنده خدا مهندس بود، کلاج اهرمی میکرد. گفتیم اینو چرا ایران خودرو نمیاد پیاده بکنه؟ ظرف یه ساعت ها این کلاج رو سیستمش عوض کرد، اهرمیش کرد، گازش هم همین کارو کرد، اصلا این ماشین انگار شده مثلا ماشین صفر. گفتیم آقا چرا ایران خودرو این کارو نمیکنه، این کار به همین سادگی. گفت که اتفاقا ما طرح و زمان آقای خاتمی بردیم، نامه زدیم به ریاست جمهوری، آقا ما همچی طرحی داریم، این مشکل سیم کلاج این داستانا رو جمعش میکنیم. زدیم به ریاست جمهوری، ریاست جمهوری یه نامه زد و به ایران خودرو، ایران خودرو یه نامه بنویس فرا ما بلند شدیم کلی رفتیم تهران و سلام علیکم ما این طرح رو بردیم. بعد این مسئولین ایران خودرو اون موقع گفتن که آقا دست شما در نکنه، خیلی زحمت کشیدین ولی ما دیگه به صرفه نیست برامون که بیایم این کارو انجام بدیم، ما تغییراتی در این سیستم ایجاد نمی‌کنیم و به صرفه نیست برامون، خیلی زحمت کشیدین، انشالله که موفق باشین، خداحافظ شما. گوبشون گفتن که خب همون موقع زنگ ما زدی بهتون زدیم، ما میگفتی آقا نه یا ما همه خرج کردیم اومدی اینجا دست تو درسته برگردیم. چرا اینطوریه؟ مدیریت ولایی نیست، یعنی نمیخواد که این مملکت رشد بکنه، نمیخواد که اون حوزه رشد بکنه. گفتم آقا چرا همچین کار انجام نمیده؟ گفت آقا ببین این سیستم رو بخوای پیاده بکنی 1 ساعت کارگر باید سر این ماشین معطل بشه برای این کلاج، ولی سیم کلاج رو 5 دقیقه میندازه. تو ایران خودرو 1 ساعت برای کلاج وقت گذاشتن به صرفه نیست.
مدیریت ولایی وقتی نباشه شما تو حوزه‌های مختلف کارت پیش نمیره. الان درگیریم، دشمنم میاد تعریف و تمجید میکنه از وزارت بهداشت ما که چی؟ که آقا شما بحث جمعیت شیعه رو خوب پیاده کردی، قشنگ شیعیانو داری عقیم میکنی، دستت هم درد نکنه، لوح تقدیر داده یونسکو. هفته قبل روز جهانی قضا بود. روز چی؟ روز جهانی قضا. این روز جهانی قضا رو کی گذاشته؟ ما گذاشتیم یا یهودی گذاشتن؟ بله؟ یهودی گذاشتن. سازمان ملل میخواد دنیا رو مدیریت بکنه، یکی از حوزه ها قضاست، میخواد قضای مردم رو هم مدیریت بکنه. اومده روز جهانی قضا گذاشته، ما میگیم آقا روز جهانی، همه دنیا روز جهانی قضا دارن ما نداریم، همه دنیا روز جهانی کوروش دارن ما نداریم، از هول حلیم ما میفتیم تو دیک. روز جهانی قضا رو اومدن همایش برگزار کردن تو تهران، اونا که قضای سالم تولید میکردن و این صحبت ها بهشون تعریف و تمجید کردن، بعد اومدن گفتن که ما میخوام چراغ راهنمایی رو توی مواد غذایی پیاده بکنیم. دقت کن چرا مشکلات حل نمیشه؟ چون مدیریت و ولایت پذیری الهی نیست. خودشون هرچی تشخیص بدن، گفتن که ما چراغ قرمز رو بیاریم توی مواد غذایی. گفتیم یعنی چه؟ گفتن که مواد غذایی که چراغ سبز داره یعنی مشکلی نداره، بخورید آقا جان، حتی بینم اعتماد نکنم، مواد نگهدارنده داره. اونایی که زرد، چراغ زردش میدیم، یعنی که این مقداری ضرر داره، مواظب باشید، با احتیاط بخورید. اونایی که چراغ قرمز داره، یعنی اینا ضرر داره، نخورید. مواد غذایی تولید شده ضرر داره، خود وزارت بهداشت هم چراغ قرمز داده میگه نخورید. آقا برای چی تولید میشه اگه ضرر داره؟ مگه ضرر نداره؟ چرا میلیاردها سرمایه این مملکت رو، مواد غذایی مملکت رو دارید به هدر میدید و اجازه تولید میدید، بعد چراغ قرمز میزنید روش، میگی شما که مصرف کننده شما نخور. آقا چرا تولید میکنی؟ داری سرمایه مملکت رو نابود میکنی. سیگار آقا ضرر داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ روشن دیدید زدن برچسب دادن که این شوشو نمیدونم سیگار بکشی چطور میشه، نکشی چطور میشه، درسته؟ بعد اونایی که این عکس روش نیست، اونا قاچاق، اینا زیر مثلا زیر میز، اونایی که مثلا اهل سیگار میدن اونا رو میگیرن، گرانتر میدن بهشون. آقا اگه این ضرر داره و سرطان زاست، بالا نمیدونم چند تا سرطان ایجاد میکنه، چرا جلو تولیدش گرفته نمیشه؟ بله؟ چرا؟ سود داره، گردش مالی که سیگار، حالا این سهامی عام یا خاص دخانیات؟ خاص یا عام دیگه نمیدونیم آقا جان. گردش مالی که دارد، که افرادی که دارن سود میبرن، اینها نمیان ممنوعش بکنن، جمعش بکنن. سیگار و سوسیس کالواس و بقیه اینها ضرر داره ها، خلق الله دارن سرطان میگیرن میمیرن، دارن سرطان میگیرن میمیرن، اما تولید میشه چون ما داریم پول در میاریم. چرا اینطوریه؟ چون مدیریت ولایی نیست، چون مثل سپاه نمیان جهادی کار بکنن، آنچه که رهبر گفته پیاده بکنن. رهبر آقا چقدر تو حوزه سلامت ورود پیدا کرده، گفته آقا به داد این جوانا برسید، تو حوزه سلامت دارن بیچاره میشن. اما متاسفانه بعضی از این مسئولین بزرگوار به جای اینکه اجرا بکنن دستورات رهبر و اسلام رو، اجرا میکنن دستورات کی رو؟ سازمان ملل و یونسکو و اسرائیل رو. تمجیدم شدن درجه یک. باورت میشه؟ کشتاری که در ایران اتفاق داره میفته، دقت کن، نمیگم فوت، میگم کشتار. کشتاری که در ایران داره اتفاق میفته به روش یهود، به وسیله یهود، در غفلت مسئولین داره اتفاق میفته. چطور کشتار؟ آقا چرا میگی کشتار؟ اولین عامل کشتار ایرانی ها چیه؟ چی آقا؟ تصادفات؟ نه عزیز دل ما، تصادفات کجا بود؟ آمار مواد غذایی است اولین عامل مرگ و میر ایرانی ها. خود وزیر بهداشت شما گفت 86% مردم، مرگ و میر مردم 86%ش به خاطر روش های غذایی و روش های زندگی اشتباه است، روش های غذایی، غذاهای ناجور. اولین عامل کشتار ایرانی ها سکته قلبی و مغزیه. اولین عامل مرگ و میر در ایران سکته قلبی و مغزی است. آمار بسیار بالاستون. چرا سکته میکنن؟ غذایی که دارن میخورن، غذایی که دارن میخورن. یه بنده خدا این شیرینی پز بود، ما یه مسیری باش همراه بودیم، شروع کرد از ما سوال پرسیدن آقا این کاری که ما میکنیم درسته لحاظ شرعی یا درست نیست؟ درست درباره شیرینی پختن سوال میپرسید. گفت چیکار میکنی؟ گفت ما یه سری روغن برامون میاد خدمتتون که عرض هستیم، این روغن رو بهش میگن پارافین، پارافین شیمیاییه.
گوش بده، پارافین دو نوع هست، پارافین خوراکی، پارافین صنعتی. جفتش هم از کجا میاد؟ از پتروشیمی، از نفت میگیرنش. پارافین خوراکی جامده، از سنگ سفتره. میگفت ما این پارافین جامد رو، پارافین خوراکی رو که از این شرکت ها میگیریم میاریم تو شیرینی‌پزی، به ما گفتن اینو ببر تو فر آب بشه بعد استفاده بکن. بعد میگفت و این از بازرس بهداشت اومد، این دستشو زد روی این روغنه، گفت چقدر سفته، چرا فرو نمیره. گفتم همین روغنه دیگه، به ما میدن دیگه، آدرس کارخونه همه چیزم داشت، برخورد نمیشه. بعد میاد چی؟ گفتم چیکار میکنید این رو؟ گفت آقا اینو ما میبریم تو فر و درش میاریم آب میشه، بعد شیرینیه کره‌ای. شنیدی؟ شیرینی‌ها که لایه لایه است کره‌ایه، نه خامه، شیرینی کره‌ای. شیرینی دانمارکی و نمیدونم این ناپلئونی و اینها، اینا شیرینی‌های کره‌ای است. گفت تمام اینها رو شما بهترین شیرینی فروشی هم که بری روغنش کدومه؟ همینه، همین پارافین جامد صنعتی رو که از پتروشیمی میاد. گفت این آقا آبش میکنیم، میره تو فر آب میشه، بعد میاد با این خمیر چرخش میکنین که این خمیر قوام پیدا بکنه، خمیر رو بتونی اینطوری لایه لایه درست بکنی، بعد خلق الله میخورن چطور میشن؟ سکته میکنن. به همین سادگی روز جهانی غذا یهود گذاشته از طریق غذا ایرانی ها رو، مسلمان ها رو و بقیه ملت ها رو داره میکشه. آقا چرا مسئولین جدی وارد نمیشن؟ این وزارت بهداشت محترم، خیلی از مسئولینشون زحمت کشن، تلاش میکنن فلان، اما یه سریشون که بازرسان میرن، وقتی میبینه که آقا این دخانیات داره نابود میکنه، دخانیات داره پدر خلق الله رو در میاره، این سوسیس و کالواس و این روغنها، آقا روغن پالم بالاخره ضرر داشت یا نداشت؟ الان استفاده میشه یا نمیشه؟ پالم شرف داره به این پارافینی که میگیم؟ این پالم خیلی مرده هنوز پیش این نابود میکنه. آقا چرا جلوش گرفته نمیشه؟ یه بنده خدایی از دوستان ما، این مسئول اداره بیمه است توی یه شرکتی، میگفت یه مدتی ما از طرف استاندار مسئول بودیم، الان از طرف اداره بیمه رفتیم و گفت که نمیدونی توی این کارخونه چه اتفاقاتی میفته. گفتم چرا گزارش نمیدی؟ چرا گزارش نمیدی برخورد بکنن؟ گفت حاج آقا ما که میریم تو اون شرکت از طرف استاندار یا بیمه ماموریم، اونجا حقوق ما رو کی میده؟ شرکته. شما رفتی توی شرکت که نظارت کنی بر این شرکت، که این شرکت خلاف نکنه، بعد گفتن حقوقت هم از همین باید بگیری. خنده دار نی؟ آواره که الله، اصلا خنده دار نی به نظر شما؟ گفت ما فقط ما کافی یه گزارشی بنویسیم علیه این شرکت، حقوقمون رو نمیده، بعدم خداحافظ شما، رد رو میکنه میریم، نمیتونیم حرف بزنیم. یعنی جنگ مدیریتی، یعنی کسی که وجدانم داره میخواد کار بکنه، شما قانون رو طوری طراحی کردی که ای در دانش بسته باشه چی نگه. آقای چه وضعی ما تو مملکت دوچاریم؟ کی باید بیاد اصلاح بکنه؟ سازمان ملل باید بیاد اصلاح بکنه؟ بعد این چه اتفاقی افتاده تو بحث طب؟ ما وحشتناک درگیریم تو بحث طب. سال قبلا که اینجا بودیم این گریز زدیم، طب استعماری داره ما رو عقیم میکنه، طب استعماری داره ما رو عقیم میکنه، طب استعماری داره ما رو بیچاره میکنه، داروی شیمیایی داره ما رو بیچاره میکنه. شهریور و خدمت شما، مهر امسال، یعنی مهری که الان پشت سر گذاشتیم، و شهریوری که یه ماه پیش بود، یه ابلاغیه اومد به ما رسید. ما سخنرانی میکردیم دهه اول محرم درباره طب و درباره تغذیه و جنگ تغذیه و جنگ طب اینا صحبت میکردیم. جلسه پنجم، شب پنجم اومد گفت که حاج آقا مواظب باشید، ابلاغ کردن که درباره طب صحبت نکنید. گفتم کی؟ گفت ممنوع کردن. شوخی میکنی؟ من میشم چیزی؟ آقا برای ما تو تلگرام فرستادن، ابلاغشو فرستادن، استانداری و فرمانداری ابلاغ کرده بودن به تمام سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، به هیچ عنوان اجازه سخنرانی درباره طب سنتی، طب اسلامی، نمک دریایی اینا رو ندید. چرا؟ کاری که در دوره رضاخان اتفاق افتاد دوباره در این دوره اتفاق میفته. چرا؟ خلق الله دارن آگاه میشن با طب اسلامی، با طب سنتی، از طب شیمیایی که یهود داره مدیریتش میکنه. یهود پشت طب شیمیایی است داره مدیریت میکنه، مردم دارن فاصله میگیرن. چه اتفاقی میفته؟ بعضی که از بیماری مردم پول در میارن، دیگه پول در نمیارن. نمونه رو ببین، آقای استاد خیراندیش، یکی از اساتید طب سنتی اسلامی ما در عرصه بین الملل، نه فقط تو ایران ها، تو بین الملل، آقای خیراندیش مطرح است. ایشون اومدن اصفهان، رفتن بازار گیاهان داروی تو همین خیابون پروین و بغل خودتون بازار گیاه، اینجا یه دیداری داشتن، بعد رفتن نمایشگاه پل شهرستان، اونجا اومدن سخنرانی بکنن. اول بسم الله اومدن گفتن که آقا من نگفتم چی بخورید پاتون خوب بشه، چی نخورید، کبدتون، هیچی نمیخوام در باره بگم، فقط میخوام بگم 54000 میلیارد تومان. چقدر؟ 54000 میلیارد تومان ما داریم پول داروهای شیمیایی میدیم وارد ایران میکنیم، این پول میره در جیب یهود بیت المال یارانه داره میدره دارو. 54000 میلیارد تومان داره میره تو جیب یهود، داروی شیمیایی ما از یهود میخریم. خلق الله خوب شدن یا بدتر شدن؟ برو آقا صبح برو همین بیمارستان‌های دولتی، وزارت بهداشت از این ور داره هی بیمارستان افتتاح میکنه، هی درمانگاه افتتاح میکنه، از ور مردم دارن مریض میشن. آقا پیشگیری بکن، چرا مدیریت جهادی نیست؟ آقای خیراندیش این سخنرانی رو کردن، گوش کن آقای خیراندیش، استاد خیراندیش این سخنرانی تو اصفهان کردن، شب سوار هواپیما شدن، صبح رسیدن تهران، دفترشون پلوم، دفتر پلوم شد، خودش بازداشت شد، یه هفته بازداشت بود، بعد که آزاد شد از ایران رفت. الان آقای روازاده، علامه زیایی، آقای تبریزیان، اینها اساتید طب اسلامی، طب سنتی تو ایران هستن، تو تهران دیگه اجازه فعالیت بهشون ندادن، تو اصفهان که آقای تبریزیان انقدر اذیت کردن که رفت از اصفهان، الان همه پناهنده شدن به کی؟ یا زامن آهو. رفتن مشهد، باورت میشه؟ رفتن مشهد که در پناه امام رضا بتونن خلق الله رو درمان بکنن. بعد معاون وزیر بهداشت اومده صحبت میکنه، میگه که ما چیزی به نام طب اسلامی نداریم. بسم الله، بالای 5000 روایت ما از اهل بیت داریم، یعنی روایت الان در کتاب دانشنامه احادیث پزشکی، کتاب دانشنامه احادیث پزشکی دارالحدیث شهر ری آیه ریشرین رو چاپ کردن، 5000 روایت درباره طب اهل بیت گفتن. بعد ایشون میاد میگه ما طب اسلامی نداریم. الان حوزه علمی قم موضع گرفته، آقا این که ما طب اسلامی داریم یا نداریم، این که روایات اسلامی، یکی دیگه شما اومده گفته که این روایت درباره طب است، اینا معتبر نی، اینا آخوندن شدن، مجتهدن شدن، دارن اجتهاد میکنن، علم رجال درایه خوندن. حوزه علمی خم آقای مقتدایی اینا ورود کردن، گفتن که آقا این که ما طب اسلامی داریم یا نداریم در تخصص شما نیست. اتفاقا حالا که اینطوری شد، آقا چوب کردید تو لونه زنبورا، ما میخوان طب اسلامی رو تو حوزه را بندازیم. چرا اینطوری هست؟ مدیریت ولایی نیست. وقتی که یونسکو میاد از ما تعریف و تمجید میکنه و به به و چه چه میگه، ما بزرگان دانشمند یهود رو میاریم تو مملکت ما، با تراریخته ها فرش قرمز زیر پاشون میندازیم، از اون ور سپاه تخریب میکنن، وزارت بهداشت رو تمجید میکنن، یعنی که اینجا مدیریت ولایی نیست، ما درگیر جنگ مدیریتی هستیم. امام زمان هم ظهور نمیکنه، دقت کن، امام زمان ظهور نمیکند تا ما شیعیان در حوزه های مختلف مدیریت ولایی را بپذیریم. درست شد؟ امام ظهور بکنه، حرفش حرف هم امروز الله ولی فقیه داره حرف دین رو میزنه، امام بیاد حرف دین رو خواهد زد. وقتی میگه آقا به فکر سلامت مردم باشید، به فکر معیشت مردم باشید، مدیر باید مثل آقا سپاه، دیدی ولایتی چیکار میکنه، باید ورود پیدا بکنی مردم رو، آقا مشکلشون حل بکنی. انجام میدن انشالله که آقا خلق الله بیدار بشن، مطالعه. آقا چرا اینا رو میگیم؟ برای اینکه آگاه بشید، برید مطالبه بکنید از مسئول. مسئول در مدیریت اسلامی، دقت کن، مسئول در مدیریت اسلامی خادم است، نوکر ملت، نه حاکم. حواست هست؟ در زمان امیرالمومنین و بقیه اهل بیت که حکومت داشتن، مسئولین نوکر مردم بودن. امام خمینی اول انقلاب میگه که من خادم این ملت هستم. وقتی رهبر خودشو خادم میدونه، به ترتیب دیگه ببین آقا بقیه با چطوری باشن، با نوکر مردم باشن برای که مردم هدایت بکنن. اما الان بعضی از مسئولین چطورن؟ روحی حکومت دارن. ایشالله که اصلاح بشن و مردم برن مطالبه بکنن مدیریت ولایی رو. صلوات خط بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلوات خدمت.
نسألك و ندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم عجل وليك الفرج وار اللهم موانع ظهور حضرت مرتفع بفرما دشمنان حضرت ریشکن بفرما خودمون نسل و ذریه‌مون از منتظرین واقعی حضرت قرار بده رهبرمون مراجع تقلید حفظ و تایید بفرما مشکلات اقتصادی معیشتی فرهنگی اخلاقی خوشسالی از جامعه مسلمین رفع بفرما امواتمون غریق رحمت بفرما مریض‌های منظور شفای عاجل عنایت بفرما حاجات این دست جمع حاجت روا بفرما به جای محمد و آله صلوات.